از من خوشش می آید. پس بروم و دل به دریا بزنم و دخترشان را خواستگاری کنم.
می توانم گمان کنم با تو چه کردم؟
همین که دانستم من دلباخته دخترشان شدم.
دیگه نکنم.
او را به همسری مردی دیگر در آوردن و مرا به دست دلالی سپردن و باقی را دیگر می دانید، چون من به نزد شما آمدم.
راست گفتی، راست گفتی. چه سرنوشت غم‌انگیزی داشتی.
آری
دیگر نوبتی هم باشد، نوبت من است تا حکایت زندگانی خود را برایتان بگویم.
میشنویم برادر جان. بگو.
برادرانم، بدانید که من از وقتی 8 ساله بودم هر سال دروغی میگفتم و از روزی که روبوده شدم و به عنوان غلام فروخته شدم این عادت را همچنان داشتم و به مردی که آقایم بود یک دروغ میگفتم و او را به جان دیگران میانداختم. تا آنکه سرانجام از دست من به تنگ آمد و مرا به دست دلال سپرد تا برای حراج من ندا سر دهد.
ای مردم، این غلام تنومند را با علم به عیب آن چه کسی میخرد؟
کدامه؟ اول بگو چه عیب و نقصی دارد؟ اگر عبیل و ناتوان است که به کار نمی آید.
هیچ نقص جسمانی ندارد و بسیار هم زورمند و کاریست.
پس بگو از چه سخن میگویی؟ آری بگو عیبش چیست؟
تنها عیبش این است که سالی یک بار دروغ میگوید.
همین؟
آری.
پس سالی یک بار دروغ میگوید؟
آری.
آی مردی گلال، مردی گلال.
بله.
این غلام را با عیب او کند میدهی.
تو خریداری؟
آری آری خریداری.
600 درهم.
قبول. بگیر 10 شکم برای خودت.
سپاسگزارم خواجه بزرگوار.
نامت چیست؟
کافور سرورم.
کافور، برخیز برخیز و با من بیا.
بله سرورم. بله.
تنها عیبت سالی یک بار دروغ گفتن بود و با علم به این عیب آن بازرگان تو را به خانه خود برد.
آری و در آنجا لباسهای برازنده بر تن من کرد و من تا پایان همون سال نزد او ماندم تا اینکه سال جدید فرا رسید.
کافور، تو دروغ سال قبلت را گفته بودی؟
آری گفته بودم.
موندم چگونه دروغ خواهی میگویی که آقایت عزیزات تو را به دست دلال به سپاره؟
لابو دروغ های شاخدار و دودمدار.
دودمدار دیگر چیزی خیلی دیگر مزا نکن. بگذار کافور داستان از رو
ادامه بده. کافور بگو با آقای جدیدت چه کردی. بگو.
باشد برادران، باشد، امان دهید میگویم. سال جدید با فراوانی و خیر و برکت آغاز شده و تمام دشتهای اطراف و باغهای شهر پر شده بود از گل و گیاه. موسم گشت و گذار و تماشا بود. بازرگانان به گل گشتا می رفتند و هر روز مهیا نمودن خوراکی و نوشیدنی به عهده یکی از آنها بود. تا آنکه نوبت به آقای من رسید که در باغ داخل شهر از باقی بازرگانان پذیرایی کنند.
پس در تمام آن مدت باید به تو خوش گذشته باشد که هر روز در گل گشت بودی.
آری آری، اما خوشی من خیلی دوام نیاورد.
چرا کافور؟
آقای من برای روز پذیراییش از همسنفان و میمانانش به خوبی همه لوازم را از قبیل خوردنی ها و نوشیدنی ها و تمام آنچه برای آسایش میمانانش نیاز بود را فراهم آورد و تا نیم روز به اتفاق میمانانش در گلگشت به گفتن و شنیدن پرداختن تا اینکه نیاز به چیزی پیدا کرد که باید میرفتم و از خانه برایش میآوردم. پس به من امر کرد که به خانه بروم و منم چنین کردم.
چنین کردم.
خانم همان گونه که این سه تن قصه خود را میگفتند همچنان بالای درخت بود؟
آری. و خود را از چشم آنها پنهان کرده بود تا او را نیابند.
من نیز همین میکردم، یعنی هیچ یک از آنها به وجود خانم پی نبردند. ها
خیر، پی نبردند. آیا داستان را ادامه دهم؟
آری آری، ادامه بده.
به روی چشم سرورم. کافور در ادامه گفت که به امر آقایش به خانه رفت تا از بانوی خانه وسیله مورد نظر را بگیرد و بیدرنگ بازگردد. اما همین که به نزدیکی خانه رسید تصمیم گرفت که دروغ آن سالش را نیز بگوید.
تصمیم گرفت دروغ آن سالش را بگوید؟ همان یک دروغ را؟
آری.
خب سکوت نکن، بگو بدانم کافور چه دروغی گفت.
اما سرورم.
اما چه؟ نمیبینی در انتظار به سر میبرم و مشتاق شنیدنم؟
مرا عفو کنید، اما دیگر هنگام سحر است.
سحر شده؟
آری سرورم.
ضعیف. باشد، صبر میکنم تا ادامه یه حکایت کافور را بشنوم.
سپاسگزارم سرورم.
و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی همسر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین کنجه چیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیری و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه آلیس برای خانواده
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمانو توت فرنگی همیز کنه طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین
من از آن روز که در بند تو هم آزادم پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم
بیت از سعدی است حافظ یه بیت تازه گفته اینه حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی من از اون روز که در بند تو هم آزادم بله شماره دو
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شبی آخر نصیب مور میگردی
آخر نصیبه آخر یعنی دیگر آخر یعنی این پایانی بله شماره سه
یکی از عقل میلافد یکی تمام
حریر سخن با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر هر هفته چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ رادیو فرهنگ
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ دوستان بشنوید از 7 راهکار برای رسیدن به آرامش اول با خدا ارتباط برقرار کنید دوم مثبت فکر کنید سوم قضاوت خود را به تأخیر بیاندازید چهارم بر آرامش درونی تمرکز کنید پنجم از آنچه هستید راضی باشید ششم به دستورات اخلاقی احترام بگذارید و هفتم دید جدیدی پیدا کنید انشالله که هممون بتونیم به این 7 راهکار دست پیدا کنیم در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ نوبت رسیده به برنامه چاپ اول به مدت 10 دقیقه
چاپ اول
چاپ اول صدای نویسندگان
مترجمان
پژوهشگران
به به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و همراهان خوب رادیو فرهنگ، برنامه چاپ اول که روزهای شنبه همراه ما هستند با کتابهای تازه منتشر شده در حوزه هنرهای نمایشی. برای این هفته نمایشنامه نفرین قحطی زدگان نوشته سام شپارد رو براتون انتخاب کردیم که این نمایش در حال حاضر با ترجمه اشکان خطیبی و کارگردانی اشکان خطیبی در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه هست. بازنویسی این نمایشنامه رو هم امید سهرابی به عهده داشته که نمایشنامه رو هم انتشارات نیلا چاپ و منتشر کرده. اگر بیشتر بخوایم راجع به این نمایشنامه براتون توضیح بدم، باید بگم که سام شپارد یک بازیگر، نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس و کارگردان مطرح دهه‌های اخیر بوده که در سن 74 سالگی درگذشت. شپارد یکی از مهمترین نمایشنامه نویسان تاریخ ادبیات نمایشی جهان بود به دلایل مختلف. از شپارد بارها در تماشاخانه های جهان تجلیل به عمل اومده و اونو به یکی از درام نویسان جهانی میشناسن. شپارد واقعیت های خاصی رو در موقعیت های منحصر به فرد در نمایشنامه های خودش به زبانی دراماتیک مطرح میکنه و اونها رو شبیه به آثار و واقعیت هایی که شاید برای مخاطب هایی که علاقمند به آثار کلاسیک مثل آثار ایبسن یا استرینبرگ یا حتی میلر هستن، یک جور همزاد پنداری با شخصیت های آثار این نویسندگان به وجود میاره. برای اینکه بیشتر با آثار این نویسنده و کارگردان آشنا بشیم، با آقای اشکان خطیبی گفتگو میکنیم که یکی از آثار شپارد رو در حال حاضر روی صحنه تماشاخانه ایران شهر دارن. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت آقای اشکان خطیبی که در این لحظه مهمان برنامه چاپ اول هستند. تشکر میکنم آقای خطیبی و میدونم که یک روب مونده به روی صحنه برین و قبول زحمت کردین که با برنامه ما گفتگو کنین.
ارادت دارم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و مخاطبین برنامه چاپ اول. سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنونم که بنده رو قابل دونستید که با هم حرف بزنید. من در خدمتتون هستم.
آقای خطیبی برای ما توضیح بدین که در نفرین قحطی زدگان با بازنویسی امید سهرابی اشکان خطیبی چه کرده؟
بله، این که بنده علاقه دارم به شپارد، بله میشه گفت که این علاقه از چیزی حدود مثلا 17-18 سال پیش به وجود اومده. خب من اون موقع شپارد رو به عنوان یک نمایشنامه نویس صرف میشناختم، اما بعدتر کمی که بزرگتر شدم و وارد دانشگاه شدم فهمیدم که و فیلمنامه می‌نویسه، بازی می‌کنه و هزار و یک اتفاق جالب دیگه. برام همیشه تاثیرگذاریش توی راه اندازی موج آفرازی آمریکا در کنار نیل سایمون مهم بوده. اما خب اتفاقی که برای شپارد در طول دوران حرفه‌ش افتاد این بود که شپارد پایبند موند به همین موج آفرازی و هیچ‌وقت وارد تلویزیون مثلا نشد، هیچ‌وقت سعی نکرد نمایشنامه‌ای بنویسه که به هر قیمتی بخواد مخاطبش رو به سالن های تئاتر بکشونه. و از همه مهمتر که شپارد رو یک متخصص و در واقع دراماتورژ ادبی یا ادیبی میشناسمش که به شدت مسائلی چون ارزش های خانوادگی یا ارزش های اجتماعی مهمه و در طول چندین دهه فعالیتش به خصوص در عرصه نمایشنامه نویسی همیشه سعی کرده در واقع این تم رو مد نظر قرار بده. نمایشی که روی صحنه داره میره یکی از سه نمایشنامه یا در واقع تریلوژی شپارد است.
بله.
در کنار کودک مدفون و درب حقیقی. خدا شکر میکنم قبل از هر چیز که بعد از چیزی حدود 14 سال تونستین نمایشنامه چاپ بشه و خدا شکر میکنم که شرایطش فراهم شد که بتونه بلافاصله مثلا 4 ماه 5 ماه بعد از چاپش بتونه بره رو صحنه.
بله.
میدونید که این روزا تئاتر کار کردن چیزی شبیه معجزه نیاز داره، ولی خب
بله خوشحالیم که با این حال سالن ها پر مخاطب و نمایش ها مورد پسند مخاطبش قرار میگیره.
بله،
این جای خوشحالی
برای من. این نمایش خاص یک نقطه عطف توی کارنامه هسته این به حساب میاد، چون بعد از چیزی حدود دو دهه نمایشنامه‌ای رو دارم کار میکنم که تقریبا میشه گفت جزو علایق و سلایق اولیه‌ام در شروع این راه بوده. همون چیزی بود که در 20 سالگی مثلا از تئاتر توقع داشتم یا می‌خواستم. بعد از دو دهه فرصتش اومده که من بتونم برگردم به اون چیزی که واقعا دلم می‌خواست.
آقای خطیبی، شما یه لابلای صحبتاتون یک اشاره هایی کردین از مقایسه‌ای که خیلی از علاقه‌مندان تئاتر بین شپارد با نیل سایمون دارن. از طرفی زمانی که به عقب‌تر برمیگردیم، خیلی از استادان ما از نظر واقعیت و کنار هم قرار دادن واقعیت و درام، شپارد رو مثلا با ایبسن و استرینبرگ یا حتی میلر مقایسه میکنن.
بله، ویلیامز میلر. بله، من فکر میکنم بیشتر تحت تاثیر نمایشنامه‌نویسان اجتماعی در واقع رئالیستی میتونه طبقه بندی بشه.
اما من میدونم سلیقه شما خیلی نمایش‌های رئالیستی نیست، برای همین منتظرم برسیم به اونجایی که اشکان خطیبی چه اجرا میخواد بکنه.
نه اتفاقا کاملا برعکس، من یه ساختار کاملا کلاسیک به شدت پایبند به اون چیزی که شپارد نوشته، حتی در بازنویسی و دراماتورژیش هم امید تلاش کرده فقط متن رو برای اجرای که قرار پیش دیدگان مخاطب ایرانی اجرا بره آماده بکنه، یعنی از اون مؤلفه‌های غریبی که در واقع توی ادبیات نمایشی آمریکایی وجود داره که در واقع شما رو به یاد یک برند خاص یا اتفاق خاصی میندازه که صرفا فقط تماشاگر آمریکایی میفهمدش، در واقع سعی کردیم اینها رو حذف بکنیم و مؤلفه‌های آشناتری که برای تماشاگر ایرانی کاملا قابل ردیابی و شناسایی بگذاریم.
و سوال آخر راجع به همین، به اسم امید سهرابی که رسیدین و بازنویسی که انجام داده، قطعا ایرانیزه نکرده اثر رو.
خیر. من همچنان شما شاهد یک نمایشنامه با کاراکترهای غیر ایرانی هستید، اما تلاش شده که هی دائما این غریبگی، این در واقع خارجی بودنه، هی توی چشم تماشاگر و توی ذوق تماشاگر نزنه. این که با امید در واقع من هر آنچه که تا امروز ترجمه کردم در قالب نمایشنامه رو، امید زحمت ویراستاریشو کشیده. سلیقه های همدیگه رو میشناسیم، مهمتر از همه این که خیلی شناخت خوبی از شپارد داره امید و به همین دلیل هم دراماتورژی هم بازنویسی خیلی راحت و روون اتفاق افتاده خود روش.
پس ما این نوید رو میدیم به علاقه‌مندان تئاتر و میدونیم که در این سالها با ترجمه‌های خوبی که کسانی مثل شما و امید سهرابی و دیگر عزیزان از شپارد داشتن، علاقه‌مند شدن به این گونه از نمایشنامه. امیدوارم نفرین قحطی زدگان رو ببینن، سالن شما هر شب پر باشه و جزو نمایشنامه‌های موفق سال 98 باشه. این رو هم اضافه کنیم که چاپ این اثر رو انتشارات نیلا به عهده داشته.
بله،
تشکر میکنم آقای خطیبی، موفق باشید. ممنون، خدا نگهدار.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب‌های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
آنچه شنیدید گفتگوی من با اشکان خطیبی، مترجم و کارگردان نمایش نفرین قحطی زدگان، نوشته سام شپارد بود.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ بخش گفتارش، سلام میگم به شما. در سفرمون به شهرستان تکاب به نقاط مختلف و دیدنی این شهرستان از جمله کوه زندان، تخت سلیمان و الان اومدیم در غار کرفتو هستیم. به شهرستان سقز همسری زدیم. اگر شما تصمیم گرفتید یه سفری داشته باشید به این نقطه ای از استان آذربایجان غربی، هم میتونید عزیزان کرد زبان رو از نزدیک با فرهنگ آداب و رسومشون آشنا بشید، هم با آذریای عزیز. اما از جاذبه دیدنی که اشاره کردم، هم اکنون در غار کرفتو هستیم. بریم سراغ متصدی ورودی غار کرفتو و گفتگویی داشته باشیم با عزیز بزرگواری که استقبال میکنه از گردشگرها، توریست ها، حضور هموطنان عزیز رو در این مسیر به حال اون چه که هست راهنمایی میکنه. سلام قربان، وقتتون بخیر، حالتون چطوره؟
زنده باشی، خوش اومدید، در خدمتم. خوش اومدید،
سلامت باشید، متشکرم. اسم این غار غار کرفتو
است. بله، کرفتو.
به چه معنی؟
کرفتو معنی زیاده، به گفته کارشناسان ما به معنی گرفته شده، تصرف شده.
چند ساله اینجا فعالیت میکنید؟
اینجا من خودم 17 سال اینجا بلیط فروشم، 17 سال. چی از لحاظ بازدید مردمی اینجا از سال 70 خاکبرداری و پلو و مثلا داخل غار بازسازی و هیئت کاوشونا کار کردن، حالا مورد بازدید قرار گرفته. یعنی از سال 70 به بعد تا اینجا.
بله. بیشتر به مردم و هموطنان عزیز بشناسوندن.
بله، البته اول جاده و برق و خاکبرداری و بازسازی، بعد معرفی و تبلیغات و برای مردم آماده شده دیگه.
زنده باشی. شما آقای؟
اسمم حامد درخوش.
جناب آقای حامد درخوش، درسته؟ انشالله که همیشه خوش و خرم باشید. اهل کجا هستید آقای درخوش؟
والا ما اهل همین منطقه هستیم، تبع دیوان در، اهل روستای یوزباشکندی، همین بغل غار.
تو مسیر گذر از این جاده ها و کوهستان ها مراتع میتونید از روستای یوزکندی، درست میگم؟
یوزباشکندی،
یوزباشکندی، یعنی
در کل به اسلام معنی جمع جورش میشه 100 نفره.
آها، یوز یعنی صد، ده صد نفر. یوز باش کندی، باش یعنی نفر، یوز باش کندی یعنی ده صد نفره. بله. چقدر عالی، واقعا صد نفره
دیگه، از صد حالا بیشتره، ولی قبلا دیگه
با جمعیت قدیم این نام گرفت. اینجا غیر از غار کرفتو جای دیگه هم هست توصیه کنیم ما بریم؟
زیویه، زیویه سقز،
قلعه زیویه سقز، حتما خواهیم رفت. خیلی متشکرم، خدا حافظ.
گفتارش با ما منتشر شد.
کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:10 است. به کوی تو به اجابت فرمانت می آیم، ای هر که به درگاهت آید به فریادش رسی، به هر که بر حضرتت توکل و اعتماد کند او را کفایت کنی، به هر که به درگاهت پناه برد او را از بلا و شر خلاص گردانی. پروردگارا توی آن خدای یکتا که هیچ خدایی جز تو نیست، خداوندی که پیش از همه بوده و پس از همه خواهد بود، ما را دریاب. در این لحظات ملکوتی گوش جان می سپاریم به کلام وحی، سوره حدید، آیات یکم تا دهم. قاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.